تفسیر قرآن کریم صوت شماره 295 سور مسد اخلاص فلق و ناس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ به الارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سور مسد اخلاص فلق و ناس، چهار تا سوره انتهای قرآن رو میشه در این فایل صوتی گفت، در این فایل صوتی که آخرین فایل صوتی است برای تفسیر کل قرآن کریم که به این روش و سبک و سیاقی که گفتیم که دیگه کمترین زمان ممکن رو میتونست ببره، دیگه از این کمتر نمیشد برای اینکه متن قرآن رو بگیم، ترجمه که از بین چند تا ترجمه مشهور یه بهترین و گویاترین ترجمه انتخاب شد، شرح مفردات، کلماتی که نیاز به توضیح داشت، بیان روایات ذیل آیات، خصوصا روایات مهدوی که سعی کردیم همش رو بگیم از اسناد مشهور و محکممون، بیان یک تفسیر خیلی کوتاه و مختصر و مفید، بیان منظور آیات از تفاسیری مثل تفاسیر نور المیزان که بالاخره یه منظوری از آیات دستمون بیاد، بیان دلیل چینش آیات که چرا مثلا این آیه در این سوره در این قسمت از سوره گذاشته شده، که این نکات رو که تا اینجا گفتم همش از روی اسناد و منابع بود و ما فقط یه گوینده بودیم، و البته بیان مصادیق روز، مخصوصا مصادیق روز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، یا بیان درس‌های کاربردی آیات برای اینکه ما در انجام وظیفه و ادای تکلیفمون در قبال این قرآن، در قبال امام زمانمون به بهترین وجه عمل کنیم، و اشاره به اون آینده نورانی جهان که دیگه بر اساس جهانی شدن تمدن اسلام و این قرآن خواهد بود، دیگه اینا رو یه مقداری سعی کردیم از خودمون هم بگیم با توجه به آموزه‌های عقلی و نقلی و قرآنی و روایی که البته داریم، دیگه از خودمون که حق نداریم چیزی بگیم، یعنی به هر صورت یه نتیجه گیری بشه، یه تولید علمی بشه، از یه دریچه جدیدی بروز به درد بخور کاربردی به این آیات نگاه کنیم، که اینجا یه مقداری تلاش کردیم خیلی مستند و مستدل و منطقی و البته بجا مطالبی رو از ناحیه خودمون بگیم، که با این روش شد 295 تا فایل صوتی در حد هر کدوم 20 تا چند دقیقه، که دیگه واقعا از این کمتر امکانش نبود، دیگه میشد زدن کار. این حداقل زمانی است که ما میتونستیم برای کل قرآن بذاریم، هم خیلی مطلب طولانی و کسل کننده نباشه، هم خیلی مطلب کوتاه نشه که از جایش زده بشه، حقش ادا نشه. در حدود 110-20 ساعت 295 تا فایل صوتی شد، که ان شاء الله در این فایل صوتی دیگه قرآن رو ختم میکنیم. حالا وارد این سوره ها میشیم و نکاتی که در این سوره ها هست، و یه نکته آخر که بعد از اتمام سوره ها عرض میکنم. سوره مسد یا سوره تبت، سوره که 5 تا آیه داره، از سور مکی است و مسد به معنای ریسمانی از لیف خرما که از کلمه آخر این سوره گرفته شده، و تبت هم از آیه اول گرفته شده که در رابطه با یک شخصی است به نام ابو لهب و همسرش که از دشمنان سرسخت پیامبر بودند و هر دو رو خداوند گرفتار آتش جهنم معرفی میکنه، و جالبه که ابو لهب از تیره خود پیامبر بود، یعنی از بنی هاشم، چون گفتیم دیگه قریش 20 چند تا تیره بودن، 24 5 تا تیره بودن، یکیش بنی هاشم بود که دیگه پیامبر اسلام و اهل بیت او همه از این تیره بنی هاشم بودن، از قبیله بزرگ قریش، که جالبه ابو لهب هم از تیره بنی هاشمه، یعنی بقیه دشمنان پیامبر ابو سفیان و ابو جهل و اینا از بنی مخزوم و بنی امیه و اینا بودن، که بنی امیه که البته الساقی بود، واقعا از قبیله قریش نبود، ولی ابو لهب از خود تیره بنی هاشم بود، که اینجا خداوند تو این سوره داستانش و نکاتش رو میگه. و یه روایتی هست که البته این روایت خیلی جنجالیه، یعنی گاهی وقتا آدم دوست داره نگه، ولی به هر صورت چون سندش محکمه و بنا به یک سری احتمالاتی است، بالاخره ما میخوایم در فضای ظهور وارد شیم و باید از قبل خودمون رو برای تغییر و تحولات عصر ظهور توسط امام زمانمون تو همه ابعاد آماده کنیم دیگه. از این جهت لازمه گفتن این که در غیبت نعمانی صفحه 318، چون کتاب غیبت نعمانی از معتبرترین کتب روایی ماست، خصوصا در بحث روایات مهدوی و آخرالزمانی، که در این کتاب غیبت نعمانی صفحه 318 چون سندش هم محکمه یه مقداری قضیه جدی‌تر میشه، روایتی است از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که میفرماید 70 نفر از قریش به نام خودشان و نامهای پدرانشان از قرآن محو شده، در اون زمانی که در زمان خلیفه سوم داشتن این قرآن رو جمع‌آوری می‌کردن، تدوین می‌کردن، چون به قرآنی که توسط حضرت امیر علیه السلام امام معصوم حجت الله خلیفت الله جمع شده بود اعتنا نکردن دیگه، تو اون زمان که اومدن قرآن رو جمع کردن و تمام قرآن‌های غیر از اون یک قرآن رو همه رو یه جا آتش زدن، همه رو یه جا از صفحه روزگار پاک کردن، به این استدلال که دیگه تفرقی در بحث متن قرآن نباشه، طبق این روایت حضرت امیر می‌فرماید 70 نفر از قریش را که به نام خودشان و نام‌های پدرانشان اومده بود از قرآن محو کردند و ما طوره که ابو لهب و ابو لهب را جا نگذاشتند، یعنی ابو لهب رو گذاشتن باشه. یعنی طبق این روایت ما خیلی از این سوره های تبت و مسد و اینا داشتیم یا آیاتی در این زمینه، اونا رو حذف کردن و ما طوره که ابو لهب و ابو لهب را جا نگذاشتند الا ازراء علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مگر به قصد سرزنش رسول خدا صلوات الله علیه، لانه عمه، چرا که عموی او بود، یعنی از همون تیره بنی هاشم بود، از یک تیره بودن. که حالا به هر صورت ما باید منتظر باشیم. ما این روایت رو که در کتاب مستند و محکم غیبت نعمانی صفحه 318 اومده در بقعه امکان قرار میدیم، نه ازش دفاع میکنیم نه ردش میکنیم، ان شاء الله منتظر میمونیم وقتی حضرت ولی از تشریف آوردن اگر اراده فرمودن برای تغییری برای بیان آیاتی که جدا شده حذف شده، ما قطعا در مقابل اون تغییر جبهه نخواهیم گرفت، بلکه سر تعظیم فرود خواهیم آورد، مثل خیلی از تغییراتی که حضرت ولی از تشریف میارن انجام میدن. اصلا میفرماد حضرت ولی از که تشریف میارن در بحث قانون گذاری، اجرا، قضاوت، اینا اصلا میکوبه، از نو میسازه، یه بنای کاملا جدید تعریف میکنن، طراحی میکنن، ایجاد میکنن. ما مثل همه تغییراتی که ایشون قرار است انجام بده و ما هم از قبل خودمون رو به لحاظ فکری و روحی و اینا باید آماده کنیم دیگه، این رو هم خودمون رو آماده میکنیم، این روایت رو نه تایید میکنیم نه رد میکنیم، اصلا در این حدا نیستیم، فقط به جهت سند محکمی که داره بیان میکنیم و اینو میذاریم در بقعه امکان که وقتی حضرت ولی از تشریف آوردن این مساله رو هم، این روایت رو هم، مثل همه مسائل دیگه تبیین میفرمایند و حقیقتش رو برای همه روشن میکنن، که خلاصه داستان ابو لهبی که از تیره پیامبر از بنی هاشمه یه همچین مسائلی هم درش هست. یعنی بودند کسانی که در مورد اونها هم سخن بوده اما حالا به هر دلیلی حذف شده. یعنی این قرآنی که ما در دست داریم قرآنه، کلام خداست، چیزی به قرآن اضافه نشده، قرآن دچار تحریف نشده، همین مقداری که دست ما هست برای هدایت بشر در عصر غیبت کفایت میکنه، خود قرآنه، یک ذره نه اضافه شده بهش چیزی نه دچار تغییر و تبدل شده، چون اگه دچار تغییر و تحول و اینا میشد دیگه معصومین وسط میومدن، اجازه نمیدادن، اصلا خود مسلمونا اجازه نمیدادن، چون قرآن در اون زمانی که داشت جمع میشد تو ذهن خیلیا بود، اگه میخواست غلط جمع آوری بشه، تغییری درش حاصل بشه، همه متوجه میشدن، خیلی تابلو میشد قضیه، اصلا امکان تغییر و تبدل نبود، امکان اضافه کردن نبود، چون این همه قرآن داره تحدی میکنه، میگه اگه میتونید مثل من بیارید، نه امکان اضافه کردن بود نه امکان تغییر دادن بود. یعنی آنچه که ما در دست داریم قرآنه، با خیال راحت، کاملا کلام خداست، هدایتگر، روشنی بخش. اما این نکته هم هست که ممکنه، تازه نمیگیم بله نمیگیم خیر، ممکنه این اتفاق براش افتاده باشه، یعنی یه سری آیاتی که یه سری اسمها با نامهای خودشون پدرانشون بوده توسط کسانی که جمع شده غرض ورزی صورت گرفته باشه، جمع شده باشه، که انشالله منتظر میمونیم در زمان ظهور حضرت ولیعصر اینا همه پاسخ داده میشه. وقتی که ایشون تشریف آوردن هر چه که ایشون فرمودن همونه ولا غیر، که اینطور میفرماید خداوند متعال که بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامع همه کمالاته، 114 بار این ذکر عالی که به فرموده امام عسکری علیه السلام، این بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم از سیاهی چشم به سفیدی چشم نزدیکتره، که 114 بار این ذکر عالی، این کلام زیبا و بلند در قرآن اومده به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، جامع جمیع کمالات الله، یعنی نامی که تمام اسماء و صفات کمالی خداوند، تمام اسماء جمالی، تمام اسماء جلالی خداوند رو در بر داره، به نام اون حقیقتی که جامع همه کمالاته، که بخشندگی عام داره برای همگان، رحمت رحمانیه، یعنی رحمتی که برای همه مخلوقات و موجوداته، آنچه که نیاز است برای ضرورت زندگی انسانها، موجودات، مخلوقات، تحت عنوان رحمت رحمانیه برای همه است، و البته رحمت رحیمیه، رحمت خاص و ویژه داره برای برخی از بندگانش، اون برگزیدگان، اونایی که از رحمت رحمانیه خوب استفاده کردن، در راستای رضایت و اطاعت خداوند ازش بهره بردن، برای تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند از رحمت رحمانیه استفاده کردن، مشمول رحمت رحیمیه و رحمت خاص و ویژه خداوند هم میشن، که انشاءالله ما هم جزو مؤمنین و متقین و مخلصین و مخلصین باشیم، جزو صالحان و مصلحان باشیم، که ما هم بهرمند بشیم در کنار رحمت رحمانیه از این رحمت رحیمی خداوند. آیه 1، تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دو دست ابو لهب و نابود باد. آیه 2، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، که هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید. آیه 3، سیصلا نارن ذات لهب، که به زودی وارد آتشی شعله‌ور و پرلهیب می شود. آیه 4، ممرأته حمالة الحطب، و همسرش نیز در حالی که هیزمکش است، هیزمکش دوزخ است و آیه 5 فی جیدها حبل من مسد و در گردنش تنابی است از لیف خرما. اسمش ابو لهب بود، البته اسم دیگری داشت که اسم واقعیش عبدالعزا ابن عبدالمطلب بود که چون گونه های خیلی سرخی داشت این کنیه روش گذاشته شد ابو لهب، یه جورایی مثلا گونه های سرخ و آتشینی داشت که خلاصه در مقابل پیامبر ایستاد، به جای اینکه به او ایمان بیاره در مقابل او سرکشی و سرسختی کرد. خودش، همسرش و خداوند متعال هم تو این سوره و با این آیات میفرماید که ما با هیچ کس نه پسرخالگی داریم نه پدرکشتگی، حق رو عرضه میکنیم، هر کس حتی از تیره و طایفه پیامبر هم باشه به او ایمان نیاره در مقابل او قرار بگیره، این عقوبت های سخت و دردناک برای او هم خواهد بود. و خلاصه کار روی بحث فامیل و فامیل بازی نیست، روی بحث یک قانون و یک ضابطه مشخصی است بر اساس حکمت و عدالت، نه بر اساس ارتباطات قومی و خونی و خیشاوندی و اینها. اصالت با پیوندهای مکتبی است، نه پیوندهای خونی و خیشاوندی و قومی و قبیلگی. ابو لهب به این صورت، همسرش هم فردی شاعر بود، مثلا اسمشو گذاشته بودن ام جهل، مثلا ابو جهل چون خیلی دیگه نادان بود، ابو جهل ام جهل کنیه کسیه که دیگه خیلی نادانه، خیلی بیعقله، دیگه انقدر نادانه دیگه کنیه شده ابو جهل ام جهل. اینم کنیهش ام جهل بود، خواهر ابو سفیان، عمه معاویه که یه چینه دیرینه ای مثلا با پیامبر داشت، بر سر راه پیامبر خار و خاشاک و اینا میریخت که پاهای پیامبر زخم بشه، مسیرش ناهموار بشه، اذیت بشه. و چون شاعرم بود در تحقیر و هجو پیامبر اصلا شعرها میسرود که خداوند متعال میفرماید او هم مثل شوهرش به این عقوبت های دردناک دچار میشه. چون در قرآن ما همه نوع زن و شوهر داریم، زن و شوهر خوب حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها که در سوره انسان خداوند اونها رو مورد مدح و ستایش قرار داد، زن و شوهری که هر دو بد بودن، همین ابو لهب و همسرش، زن و شوهری که مرده در راه حق بود، زنه در راه باطل، مثل حضرت نوح، حضرت لوط علیه السلام که همسرانشون بد بودن، در سوره تحریم داستانشون اومد و خیلی از سوره دیگه. زن و شوهری که زنه در راه حق بود، مرده در راه باطل بود، مثل فرعون و همسرش آسیه که باز داستانش در سوره تحریم اومد، که این نشون میده که دیگه خداوند متعال همه مدل قرار داده برای الگوگیری خوب ما. که جالبه، حضرت امیر علیه السلام توی نامه‌ای به معاویه مینویسه در مورد همین زن بعد که منا خیر النساء العالمین و منکم حمالت الحطب، بهترین زنان عالم از ماست، حضرت زهرا سلام الله علیها، و اون هیزمکش آتشگیرانهای آتش از شماست، چون اون زنه از بنی امیه بود دیگه، ابو لهب از بنی هاشم، زنش از بنی امیه. که خلاصه داستان اینه. این از سوره مثل یا سوره تبت. حالا سوره بعدی، سوره اخلاص یا توحید، که 4 تا آیه داره، از سور مکی است و به این دلیل این سوره توحید یا اخلاص نامیده شده که در اون دیگه کاملا سخن از خداونده، حتی از مظاهر و مخلوقات خداوند هم در این سوره نامی نیست، که دیگه شده سوره توحید، سوره اخلاص، یک پارچه برای خداوند، که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1، قل هو الله احد، بگو او خداوند یگانه است، خداوندی صاحب همه کمالات و یکتا، یگانه. آیه 2، الله الصمد، خداوندی که بی‌نیاز است، فراگیر است، همه نیازمندان قصد او کنند، به او نیازمندند. این کلمه صمد خیلی معنای عمیقی درش هست، توضیح داره. آیه 3، لم یلد و لم یولد، که نزاد و نزاده شده، یعنی فرزند نیاورده و فرزند کسی هم نیست، مثل مخلوقاتش نیست والد و والده کسی باشه یا مولود کسی باشه، خالقه، خالق یعنی متفاوته. مثلا در تشبیه دورا دور برای اینکه مطلب روشن بشه، تفاوت خداوند با مخلوقاتش مثل تفاوت نقاش با نقشش. الان نقاش یه انسانه، یه موجوده، صاحب کلی درک و شعور و امکانات و توانایی ها، ولی نقش چیه؟ نقشی که از اون نقاش سر زده، یه نقشه، هیچ کدوم از امکانات و دارایی ها و سرمایه های وجودی اون نقاش رو نداره. دو تا جنس متفاوتن، نقاش و نقش. خالق و مخلوقات هم همینن. خالق یه حقیقت جداگانه است، یک ذات دیگری داره، یک ذات متفاوتی داره. مخلوقات درست از او سر زدن، درست خداوند میفرماید و نفخت و فیه من روحی، شبیه خداوند ما میتونیم بشیم اگر استعدادهامون رو شکوفا کنیم، اگر بالقوه هامون رو بالفعل کنیم، اما اصلا او کجا، ما کجا؟ او ذات بی‌نهایت، ما ذات محدودیم، ما والد و والده و مولود میتونیم بشیم، او اصلا بری از این اوصافه. و آیه 4، بلم یکن له کفوا احد، و هیچ همتایی برای او نباشد، برای او هیچگاه همتایی، شبیهی، مانندی، کفوی نبوده و نیست، یعنی اصلا کسی رو نمیتونید با او مقایسه کنید، کفیتی با او ندارن، یعنی همانندی، عینیتی در سطح او نیستن، یه همچین چیزی. چون کف یعنی شبیه، نظیر، مانند، که خلاصه مطلب اینه، خداوند متعال یه همچین اوصاف کمالی و یه همچین اوصافی داره. سوره توحید، سوره اخلاص، شناسنامه خداونده. حالا در رابطه با صمد، صمد در لغت به معنای بی‌نیاز، به طوری که همه نیازمند او هستند، چنان که امام جواد علیه السلام السلام در معنای صمد فرمود سید مسمود الی، بزرگی است که همه موجودات به او رجوع کنند و محتاج اویند. منتها یه ترجمه و تفسیر جالبی که برای صمد هست به معنای توپر و فراگیره، غنی بی‌نیاز که همه نیازمنده به او هستن، از این در میاد دیگه. یعنی جایی ذره‌ای رو ما نمیتونیم پیدا کنیم که خالی از خداست. یک سلول به تعبیر علم امروزی، یک اتم به تعبیر خود قرآن، یک ذره ما نمیتونیم پیدا کنیم که او از خداوند خالی باشه. خداوند همه جا رو احاطه کرده، فراگیره، توپره، به همه چیز احاطه داره، در همه جا حضور داره، حاضر، ناظر. تمام اینها میشه معنای صمد، کلمه‌ای که تنها یک بار در قرآن اومده، اینم اینجاست. و خلاصه که سوره اخلاص سوره توحید شناسنامه خداونده، سوره فلق سوره که 5 تا آیه داره، از سور مکی است، یکی از 4 قله که خیلی این 4 تا سوره که با قل شروع میشه، سوره کافرون، سوره اخلاص، همین سوره فلق و سوره ناس که سوره بعدی است، توصیه شده در قرائتش، خوندنش، که به این سوره فلق و ناس میگن معوذتین، چرا که برای تعویذ خونده میشه. تعویذ یعنی دعایی که بر کاغذ می نویسن برای دفع چشم زخم و رفع بلا و آفت و اینا، مثلا به گردن یا بازو می بندن برای دفع چشم زخم، برای دفع سحر، جادو، اینا خیلی سفارش شده که این 4 قل خونده بشه. و فلق هم به معنای صبح و سپید دمه که برگرفته از آیه اوله که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1 قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار سپید دم، به پروردگار سپیده صبح. آیه 2 من شر ما خلق، از شر آفریده هایش، از شر تمام آنچه آفریده است. آیه 3 و من شر قاسق اذا وقب، و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود. آیه 4 و من شر نفاسات فی العقد، و از شر آنها که با افسون در گره ها می دمند، که یعنی مثلا یک سحری جادویی ایجاد کنند، تصمیم های جدی رو سست کنند. و آیه 5 و من شر حاسد اذا حسد، و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می ورزد. حالا نکته ها، فلق مثل فجر به معنای شکافتنه، که منظور شکافتن سیاهی شب یا سپیده صبح، که داریم در آیاتی فالق الاصباحه یعنی شکافتن صبح، یا فالق الحب و النوا شکافتن دانه درون خاک، قاسق آغاز شبه که تاریکی رو با خودش همراه میاره، یا حالا هر موجودی که ظلمت آور باشه. نفاسات از نفسه با 3 نقطه به معنای دمیدن، عقد جمع عقد به معنای گره، مثلا میگن این که طرف عقده داره یا عقیده داره، این یعنی به یه چیزی گره خورده، منتها عقیده یعنی گره خوردن به یه چیز حقی، یه چیزی که مبنا داره، عقده یعنی گره خوردن به یه چیز بی مبنا، گره خوردن به یه امر شخصی نفسانی. این عقد، عقد به معنای همینه، گره. که خیلی جالبه این سوره خوندنش حقیقتاً باعث حفظ انسان از شروره، که باعث میشه انسان به خداوندی پناه ببره که از شر تمام آفریده هایی که خداوند آفریده، و از شر هر شروری، و از شر هر افسونگری، و از شر هر حسودی، اینا نجات پیدا کنه. 2 تا نکته، یکی در رابطه با شر، یکی در رابطه با حسادت. بحث حسادت و حسد خیلی بحث مهمی است. اصلا یکی از مهمترین دلایلی که یه عده‌ای در مقابل اولیاء الهی ایستادن، اینا همه اشاره شده به اون بحث ریشه حسادت در وجود اینا، که اگر کسی حسادتش رو کنترل نکنه، این اصلا یعنی در افتادن با ربوبیت خداوند. یعنی من دارم اعتراض میکنم به ربوبیت و مربیگری خداوند، که خداوند به یک کسی اگر به حق باشه البته یه کمالی، یه فضلی، یه نعمتی داده و من چشم ندارم اونو ببینم، و خیلی رذیلت خطرناک و خسارت زنیست، باعث سقوط خیلی از انسان ها میشه، خیلی باعث میشه که انسان در مقابل اولیاء الهی بایسته. مثلا چرا فلانی به رهبری رسیده، به ولایت رسیده، مگه کیه، کی بوده، اینا همش حسادت دیگه. و این آیه آخر و من شر حاسد اذا حسد، و از شر هر حسودی هنگامی که حسد میبرزد، این نشون میده حسادت تقریبا در وجود همه انسان ها هست، منتها انسان باید کنترلش کنه، جهت بهش بده، مثلا بشه قبطه نه حسد، یا آدم او رو با زهد و بی رغبتی نسبت به امور مادی و تلاش در امور معنوی کنترلش کنه. انسانی که نسبت به امور مادی زاهد بی رغبته و در بحث امور معنوی هم تلاش کنه، خیلی راحت میتونه این حسادت رو کنترل کنه، چون تو بحث امور مادی بی رغبته، هر کی هر چی داره میگه خب داره، به من چه، من که رغبتی بهش ندارم، یه متاع اندک زودگذری است برای امتحان بهش دادن. در بحث امور معنوی هم خب خودش داره تلاش میکنه دیگه، نیازی نیست به کسی حسادت کنه، تلاش میکنه به یه جایی میرسه. اگر کسی نسبت به امور مادی راغب باشه و در امور معنوی راکد، تلاشگر نباشه، این خیلی به دام حسادت زودتر گرفتار میشه، این حتما حسود میشه، چون نسبت به امور مادی راغبه دیگه، هر کی بیشتر داره بهش حسادت میکنه، در امور معنوی هم راکده، سر جاش نشسته، هر کس در امور معنوی هم به جایی میرسه، این باز به اونم حسادت میکنه. مثلا کلا یه آدم مریض، که اگر کسی رذائل اخلاقی رو کلا هر نوعش در وجود خودش احساس کنه، درمان نکنه، این خیلی خطرناک خواهد بود. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، یکی این، یکی هم در رابطه با بحث شر خیلی مهمه. اینکه خداوند میفرماید شما این سوره رو بخونید، از شروری که خداوند آفریده در امان باشید. خب چرا خداوند باید توی این عالم شر قرار بده که من حالا به بعضیاش گرفتار شم، به خوندن این چهار قولم همت کنم که ازشون در امان باشم؟ خب نمیشد خداوند یه عالمی بدون شر بیافرینه؟ نه خیر، نمیشد. چرا؟ چون خداوند عوالم بدون شر داره، عوالم ملائکه اینا. خب خداوند یه عالمی رو میخواد بیافرینه متفاوت، عالمی با وجود اختیار انتخاب. ما هم اختیار میخوایم هم عالم بدون شر میخوایم، اینا نمیشه. عالم با اختیار عالمی است که در شر هم هست. منتها یه نکته، یه ذره دقت میخواد. خداوند متعال تو این عالم 5 تا حالت میتونست بیافرینه: 1 خیر محض، 2 خیر کثیر شر قلیل، 3 خیر و شر مساوی، 4 خیر قلیل شر کثیر، 5 شر محض. خداوند 4 و 5 رو تو این عالم نیافریده، یا حتی میشه گفت 3 و 4 و 5 رو نیافریده، اما اون دوتای اول آفریده. یعنی موجوداتی که خداوند آفریده یا خیر محضن یا خیر کثیر شر قلیلن. چون اگر خداوند متعال دومی رو نمیخواست بیافرینه، یعنی یه موجودی که خیر کثیر داشته رو خداوند نیافریده به خاطر اون شر قلیلش. این هم خلاف حکمت الهیه، هم خلاف بحث نظام ماده و بحث امتحان و آزمایشه. خب خداوند بعد یه موجودی رو بیافرینه دارای خیر کثیر و شر قلیل که دوراهی خیر و شر باز باشه، که بالاخره بحث امتحان گیری معنا داشته باشه دیگه. اگه خداوند می‌خواست دومیرم نیافرینه، یعنی خیر کثیر شر قلیل، خب دیگه چه دوراهی خیر و شری دیگه، چه امتحانی؟ اینه که خداوند توی این عالم موجوداتی که آفریده از نوع یک و دو ان، یعنی یا خیر محضن یا خیر کثیر شر قلیل. اینه که خداوند می‌فرماید برای اینکه از این شر قلیل نجات پیدا کنی، که دیگه لازم بود باشه، نبود دیگه نمی‌شد، این چهار قول رو بخونید نجات پیدا می‌کنید. به همین روشنی. اینم از سوره فلق. حالا سوره ناس که دیگه آخرین سوره قرآنه، سوره که 6 تا آیه داره، از صوبن مکی قرآنه. اینم مثل سوره فلق از معوذتینه که برای بحث تعویض و با دالزال بحث دفع آفات و آسیب‌ها و شرور و چشم زخم و ایناست. به همراه سوره فلق و سوره اخلاص و سوره کافرون خیلی خوب خونده بشه، که اینطور خداوند متعال می‌فرماید در این آخرین سوره قرآن کریم: بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1: قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم. آیه 2: ملک الناس، به مالک و حاکم مردم. آیه 3: اله الناس، به معبود مردم. آیه 4: من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه‌گر پنهانکار. آیه 5: الذی یوسوس فی صدور الناس، که در درون سینه انسانها وسوسه میکند. و آیه 6 دیگه، آیه آخر قرآن کریم: من الجنت و الناس، خواه از جن باشد و یا از انسان. که سوره با قل شروع میشه، هم چهار قل با قل شروع میشه، سوره ناس و فلق و اخلاص و کافرون، هم یه سوره پنجمی هم داریم، سوره جن، که اونم با قل شروع میشه. که این کلمه قل قریب به 300 مرتبه در قرآن اومده، یعنی 300 بار خداوند به پیامبرش، به پیروان قرآن یاد میده اینو بگید، به درد میخوره، برای حفظ از شرور، حفظ از آفات، آسیب‌ها، برای اینکه جواب منکران رو بدید، برای اینکه جواب استبعاد کنندگان رو بدید، برای اینکه جواب شبه افکنان رو بدید، بیمار دلان رو بدید، جواب کافران، مشرکان، منافقان، جواب حق گریزان و حق ستیزان. قشنگ خداوند به ما یاد میده چه چیزهایی رو بگیم که هم برامون جلب منفعت کنه، هم دفع ضرر کنه تو همه ابعاد. وسواس به معنای موجود وسوسه‌گر، که هم به معنای موجود وسوسه‌گره، هم به معنای خطورات و افکار نارواست، که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود شیطان بر دل انسان آرمیده است، هر گاه یاد خدا کند پنهان میشود و هر گاه غافل شود او را وسوسه میکند. که یکی از دلایلی که گفتن دائم الذکر باشید اینه دیگه، که شیطان کمتر وسوسه میکنه انسان رو، البته برای کسی که این دائم الذکر بودنش حقیقی باشه، نه فیلمی. خناس از خنوس، به معنای پنهان شدن، عقب نشینی کردن، چون شیطان هی میره میاد، هی چشمک میزنه، هی شیطنت میکنه، هی وسوسه میکنه. از همین شیطان خداوند بنا به حکمتی راه او رو مدتی تازه تا زمان ظهور باز گذاشته، که دوراهی خیر و شر باشه برای بحث امتحان انسانها، که انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده ماها انسانهای قرآنی باشیم، دلهای ما ظرف قرآن باشه، خداوند متعال از تمام آفات و آسیبها و شرور و گرفتاریها و مشکلات، خصوصا تو این آخر زمانیه در آستانه ظهور، مسون و محفوظ باشیم، هم با مداومت بر این اذکار عالی، هم با اتخاذ یک راه و روش نیکو در زندگی، که انشاءالله همیشه مشمول توفیقات و تأییدات الهی باشیم و مشمول دعای خیر همیشگی امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه شریف. که اینجا تمام شد تفسیر کل قرآن در 295 فایل صوتی، که هر کدوم در حد 23-45 دقیقه بود، کلن حدود 110-120 ساعت شد، که دیگه کمتر از این نمیشد. اگر میخواستیم کمتر از این بگیم دیگه حق مطلب ادا نمیشد، گاهی وقتا یه جاهایی که لازم بود زده میشد، و ولی خب تا اونجایی که میشد مختصر، مفید، به روز، کاربردی و خصوصا با نگاه مهدوی که با این آیات و روایات هم به هویت گذشتمون آگاه باشیم، هم به وظیفه حالمون و هم به اون هدف آیندهمون، اون هدف نورانی و اون آینده درخشانی که انشالله در پیش داریم، به ظهور آخرین ذخیره الهی، کسی که میاد این تمدن اسلام و قرآن رو جهانی میکنه، هم با این رویکرد مهدوی که همینجا لازمه که ما طلب مغفرت کنیم از خداوند متعال، از صاحب این کتاب عذرخواهی کنیم، از خلیفت الله زمان خودمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، که خداوند متعال به خاطر این کاری که کردیم ما رو مورد مغفرت و آمرزش قرار بده، امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف که صاحب امر ما در زمان ماست، از این کاری که حتما پر از عیب و نقص و کوتاهی و سیاهی بوده ما رو مورد بخشش کریمانه و پدرانه خودش قرار بده، خاطر نیت خیرمون که نیتمون این بود که یک گامی برداریم به سمت معارف قرآنی و مهدوی. اگر ما می‌خوایم بریم به سمت ظهور، چاره ای نداریم جز که با نور این کتاب و نور روایات معصومین و خصوصا نور روایات مهدوی معصومین به پیرامونمون نگاه کنیم، به قضایا نگاه کنیم، پیش بریم تا انشالله وقتی امام زمانمون تشریف آوردن سبک مدیریت خودشون رو که بر اساس آموزه‌های قرآنی است پیاده کنن، ما یه قدم‌هایی رو از قبل برداشته باشیم. نیتمون این بود، نیتمون خیر بود، نیتمون این بود که قرآن رو تا حدی که میتونیم بفهمیم، که وقتی امام زمانمون اومد این قرآن رو خواست در جهان پیاده کنه، بر اساس این آموزه‌ها حکومت کنه، غریبه نباشیم، یه قدم‌هایی رو برداشته باشیم تا در زمان ظهور امام زمانمون حداقل یه مقدماتی رو گذرونده باشیم و خیلی نامأنوس و غریبه با فرهنگ قرآنی و سبک مدیریت معصوم که بر اساس مفاهیم قرآنی است نباشیم، که از باب حس ضرورت و حس تکلیف ما اقدام کردیم به این کار. در دنیایی که می‌بینیم همه تو ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فردی و خانوادگی و غیره و زالک دنبال تفکرات دیگه، مکاتب دیگه هستن، عملاً شاید به صورت شعاری و ظاهری دم از حقانیت و حجیت قرآن بزنن، اما خیلی این کتاب غریب و مهجوره. به همین دلیله که ظهور امام زمان ما طولانی شده، احساس ضرورت کردیم و الا خودمون رو به هیچ وجه در این حد و اندازه نمیدونیم که ان شاء الله خداوند متعال ما رو مورد مغفرت خودش و امام زمانمون ما رو مورد بخشش پدرانه خودش به خاطر این کاری که انجام دادیم قرار بده به فضل الهی ان شاء الله. و در آخر هم دعایی که در رابطه با ختم قرآن این رو هم بخونیم و التماس دعای فرج که ان شاء الله امام زمانمون تشریف بیارن در تبیین و تفسیر کلام وحی برای ما درفشانی کنند. و الا ما که هر چه میگیم جز سیاهی و تباهی چیزی نیست. گفت خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند، سکه تو زن تا عمرا کم زنند. دعای ختم قرآن رو بخونیم و دیگه التماس دعای فرج. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و اهدنا الی الحق و الی صراط مستقیم. به برکت ختم القرآن العظیم واعف عنا یا کریم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم نبر قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا في الجنه بالقران. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقران. اللهم اشف مرضانا بالقران وارحم موتانا بالقران وسلم مسافريننا بالقران. اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وانيسا وفي القيامه شافعا وشفيعا والى الخيرات كلها دليلا. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا وامور المؤمنين الحاضرين خيرا بحق سوره المباركه الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. التماس دعاء فرج.